ساعت 28 شب است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. ترانه علی دوستی، بازیگر سینمای ایران، بازداشت شد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید از شروع اعتراضات سراسری دست کم 469 تن از جمله 63 کودک کشته شدند. و بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران بار دیگر افزایش یافت. نزدیکان ترانه علی دوستی، بازیگر شناخته شده سینمای ایران، روز شنبه 26 آذر از بازداشت او توسط نیروهای امنیتی خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی بعد از ظهر شنبه پس از تفتیش خانه خانم علی دوستی او را بازداشت کردند، اما هنوز مشخص نیست کدام نهاد امنیتی و به چه اتهامی او را بازداشت کرده است. ترانه علی دوستی به دنبال اعتراضات مردمی اخیر در کشور با انتشار عکسی از خود بدون حجاب اجباری، در حالی که نوشته‌ای با شعار زن زندگی آزادی در دست داشت، از این جنبش اعتراضی حمایت کرد و پس از آن هم به اعدام محسن شکاری، معترض 23 ساله، اعتراض کرد. از سوی دیگر، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان خبر داد که مهدی حسینی، نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین به گفته این کمیته، با وجود گذشت حدود 1 ماه از بازداشت محسن حقشناس، خواننده پاپ و مدرس در اصفهان، او هنوز تماسی با خانواده‌اش نداشته و از وضعیت او خبری در دست نیست. سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه اعلام کرد از شروع اعتراضات سراسری تا کنون دست کم 469 تن از جمله 63 کودک و 32 زن کشته شدند. بر اساس این گزارش، بیشترین کشته شدگان از استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، تهران و مازندران بودند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین با اعلام اینکه دست کم 39 معترض در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند، از اقدام شماری از نمایندگان پارلمان‌های اروپایی در جهت پذیرش کفالت سیاسی آنان استقبال کرد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفته است که رهبران جمهوری اسلامی که پس از 3 ماه موفق به خاموش کردن اعتراضات سراسری نشده اند، تلاش می کنند با صدور و اجرای احکام اعدام ترس را حاکم کنند. آقای امیری مقدم تاکید کرده بالا بردن هزینه سیاسی از طریق پذیرش کفالت‌های سیاسی همراه با کارزارهای خیابانی و مجازی و فشار جامعه جهانی می‌تواند از اعدام‌های بیشتر جلوگیری کند. نرخ برابری دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز شنبه افزایش یافت و هر دلار به قیمت 39100 تومان فروخته شد و با نرخ 39000 تومان خریداری شد. افزایش قیمت دلار در شرایطی ادامه دارد که سازمان برنامه و بودجه سال گذشته گفته بود که بهای دلار با ادامه تحریم‌ها در سال 1401 حدود 35000 تومان خواهد بود. به نوشته وبسایت‌هایی که بهای ارزهای خارجی را در ایران ثبت می‌کنند، نرخ برابری پوند بریتانیا در روز شنبه 47245 تومان اعلام شد و هر یورو با نرخ 41265 تومان معامله شد. از سوی دیگر، قیمت سکه بهار آزادی نیز در روزهای اخیر افزایش یافته و هر سکه 19,300,000 تومان معامله می شود. هر قطعه سکه طرح قدیم نیز 18,150,000 تومان فروخته شده.
رادیو فردا گوش میکنید.
با تشدید آلودگی هوا و استمرار پایداری هوا در پایتخت، کمیته استرار آلودگی هوای تهران اعلام کرد که در روزهای یک شنبه تا سه شنبه، یعنی از 27 تا 29، مدارس و دانشگاه‌های استان تهران بجز شهرستان‌های فیروزکوه، دماوند و پردیس به صورت غیر حضوری فعال خواهند بود. بر اساس مصوبه کمیته استرار آلودگی هوای تهران، در این سه روز مهد کودک ها هم تعطیل خواهند بود و کلاس های دانشگاه های تهران به صورت مجازی و غیر حضوری برگزار می شود. در سالهای اخیر به دلیل آلودگی هوا مدارس و دانشگاه ها در ایران با تعطیلی های بسیاری مواجه شدند. آلودگی شدید هوا که خطر بسیار بزرگی برای سلامت و جان شهروندان به شمار می آید، سالانه جان 20,000 ایرانی را می گیرد. از اعظم بهرامی، کارشناس و کنشگر محیط زیست پرسیدم در مورد اینکه تداوم آلودگی هوای تهران و ماندن شاخص آلودگی هوا در وضعیت ناسالم به سر می‌برد چه توضیحی می‌توان داد؟
این تداومش که ما همیشه مخصوصا باز در زمستان به خاطر مسئله وارونگی هوا همیشه این تشدید می شده، مسئله آلودگی هوا توی کلان شهرها، ویژه کلان شهری مثل تهران که به لحاظ موقعیت جغرافیایی هم یه فضای شهری بسته و محصور در بین کوها داره. اما فقط هم تهران نیست، این مشکل در اصفهان اتفاقا خیلی شدیده، در عراکه و در بعضی از شهرهای شمالی ایران که نیروگاه‌های حرارتی بزرگتری دارن. مسئله خیلی روشنه، ما آمار به ما میگه که از سال 1400 نسبت به 1399 چیزی نزدیک به دو برابر افرادی که در اثر آلودگی، تاثیر آلودگی هوا جونشون از دست دادن افزایش پیدا کرده و این نشون میده که خب در تمام طول این سالها هیچ کار اساسی جدی انجام نشده. بخش زیادی از موضوع برمیگرده به سوزوندن مازوت، ویژه در این سالهای اخیر هم در صنایع خرد و کوچیک هم در نیروگاه‌های حرارتی، برای اینکه اصلا رسما اعلام کردن که به صنایع کوچیک یا به مثلا مراکز تجاری اینا مصرف گازشون رو بعد نصف تقلیل بدن. نمونه ها و اخباری هم داشتیم که برخی هتل‌ها مثلا تو شرایط توریستی حتی نیمه تعطیل شدن، بعد از کارمنداشون رو مجبور شدن تعدیل کنن و مسئله اصلیشون موضوع سوخت و انرژی بود. نیروگاه حرارتی هم روزانه در ایران به چیزی نزدیک 250 میلیون متر مکعب گاز نیاز دارن، ولی اون چیزی که دریافت میکنن کمتر از 100 میلیون متر مکعبه. به خاطر همین در واقع راهو باز گذاشته براشون حکومت، میگم حکومتشون، تو دولت‌های مختلف این مسئله بوده که بتونن مازوت بسوزونن. مازوتی هم که در ایران وجود داره مقدار گوگردش دو برابر اون استانداردیه که حتی برای سوخت کشتی به کار میره، چون ما از 2018-2017 قانون جهانی در واقع سوزوندن مازوت رو بسیار محدود کرده، ولی خب ما این موضوع رو همچنان داریم در ایران و حتی بر اساس قانون هوای پای نیروگاه‌ها باید فیلتر نصب کنن و یه حد مجازی از سوخت مازوت میتونن داشته باشن. اونم هرگز در ایران نه کنترل شده نه زیرسازاش بودجه براش لحاظ شده و برای همین همیشه ما این مشکل سوزوندن مازوت رو داشتیم و کنترلی هم روش وجود نداشته متاسفانه.
خانم بهرامی، مسئله آلودگی هوا هم مثل خیلی از مشکلات دیگر در ایران به این شکل شده که کسی مسئولیتی در قبال اون نمیپذیره. الان ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفته که علیرضا زاکانی شهردار تهران خودش گفته بوده که برای مسئولیت مستقیم آلودگی هوای تهران از جانب رئیس جمهور حکم داره، ولی هیچ موردی از این مسئولیت پذیری رو آقای امانی میگه که ندیدیم و در عین حال میگه که به او تذکراتی هم دادیم، اما حالا میگن که مقابله با آلودگی هوا وظیفه شهرداری تهران نیست. آیا میشه گفت که آلودگی شدید هوای تهران از کمکاری شهرداری هست یا اینکه مشکل رو باید جای دیگر ببینیم؟ مقصر اصلی کیه؟
ببینید آقای زاکانی، خب در مورد مسائل کلان شهر تهران که هیچ وقت مسئولیتی نپذیرفته، ما نمونهش رو در همین مسئله متان و گزارش ناسا هم داشتیم. بر اساس همون قانون هوای پاک اتفاقا شهرداری ها مشارکت داشتن، خود وزارت نیرو که الان یکی از توضیح کننده های اصلی مازوت و عدم تعادل سوخت گاز و نیروگاه ها رو در واقع به عهده داره، مسئولیتش مستقیما متوجه وزارت نیرو، یکی از گروه ها نهادهایی که اتفاقا در قانون هوای پاک مسئولیت داره بر اساس قانون بودجه باید تخصیص بدن به همه اینا، حتی یه بخشی از جریمه های نقدی که در واقع پرداخت باید بکنن صنایع خرد و صنایع کلان، یه بخشیش اصلا باید تخصیص داده بشه به نصب فیلتر و مجاز کردن اون سوخت مازوت اگر قرار هم هست در زمان محدودی ازش استفاده بکنن. ولی خب ما هیچ کدوم از این مسائل نداشتیم، حتی من گزارش وزارت بهداشت رو دیدم که اعلام کرده بود سالانه چیزی نزدیک 7 میلیارد دلار فقط به خاطر این مسئله به بهداشت عمومی خسارت وارد میشه به خاطر موضوع آلودگی هوا. ما با یه شرایط عمیقی از توسعه نیافتگی در ایران مواجهیم که هم به خاطر نداشتن ابزار سخت افزاری و تکنولوژی، چه در مورد انرژی که به هر حال ما روی انرژی های نو اصلا در ایران سرمایه گذاری نکردیم، در مورد نیروگاه و صنایعمون همچنان یه سیستم بسیار آلاینده داریم، هم در مورد مسئله معیشت و ارتباطش با سلامت ما هیچ وقت نمیتونیم یه رشد هماهنگی داشته باشیم. برای همین با یه رشد یکی دیگری باید تحت تاثیر منفی قرار بگیره و اینا هم همش از فاکتورهای نشان دهنده در واقع توسعه نیافتگیه، برای اینکه ما زیرسازمون در ایران روش سرمایه گذاری نشده. و خب روشن هم هست که نهادی مسئولیت نمیپذیره، برای اینکه بسیاری نهادها با هم موازی بر اساس قانون مسئولن و در نهایت هیچ کدوم مسئولیت به عهده نمیگیرن. همیشه هم این سابقه رو داشتیم که مسئولین میشینن آرزومندن که باد بیاد بارون بیاد تا بتونه مشکلات رو به شکل خود به خود حل بکنه، ولی شما میبینید که بخش زیادی از مردم در کلان شهرهای ایران تحت تاثیرن و جونشون در اثر این ماجرا به خطر میفته. امسال مثلا آمار مرگ در اثر آلودگی هوا در اصفهان 2 برابر میانگین کشوری بود. خب این نشون میده که صنایعی که در اصفهان هستن تا چند اندازه آلاینده بودن و مشکلات جدی بر مردم ایجاد کردن.
ده ها تن از استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران در نامه‌ای سرگشاده به رئیس این دانشگاه به شیوه نامه انضباطی جدید اعتراض کرده و آن را غیر منصفانه توصیف کردند. در هفته نخست آذر ماه وزرای بهداشت و علوم شیوه نامه جدید انضباطی را برای اجرا به دانشگاه‌ها ابلاغ کردند که در آن مجازات‌های سنگینی برای دانشجویان در نظر گرفته شده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
در این نامه که به امضای 90 تن از استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران رسیده، خطاب به حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی از بازنگری شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی به عنوان ابزاری برای خاموش ساختن صدای اعتراضات دانشجویان نام برده شده است. به گفته این استادان، در شیوه نامه اجرایی جدید اصول به شکلی ویرایش یافته که به جای آنکه برخورد انضباطی را حتی از دادرسی منصفانه قضایی به نگاه تربیتی پرورشی تلطیف کند، بسیاری از حقوق دانشجو به عنوان متهم را حذف و اصل را بر سرعت دادرسی و اثر پیشگیرانه از طریق تشدید مجازات‌ها بنا نهاده است. در شیوه نامه اجرایی جدید که روز 1 آذر با امضای وزارت علوم و بهداشت به دانشگاه‌ها ابلاغ شد، مجازات هایی که برای دانشجویان متخلف در نظر گرفته شده شدیدتر شده و تا اخراج دانشجو از دانشگاه، محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه‌ها تا 5 سال و ابطال پایان نامه و رساله و مدرک تحصیلی افزایش یافته است. در این آیین نامه مواردی هم که به عنوان تخلف ذکر شده گسترش یافته و به ویژه محدودیت‌های شدیدتری در زمینه فعالیت دانشجویان در محیط دانشگاه و فضای مجازی در نظر گرفته شده است. در نامه اخیر 90 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران از جمله اشکالات حقوقی و اخلاقی در شیوه نامه جدید، نقض اصل براءت و تلاش برای آزار و اقرارگیری اجباری از دانشجویان عنوان شده است. به گفته این استادان، بر اساس قانون اساسی احراز جرم بر عهده مدعی است و شک به جرم نباید منجر به صدور حکم شود. با این حال در شیوه نامه جدید این اصل نادیده گرفته شده است. اعضای هیئت علمی امضا کننده نامه اخیر به رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران شیوه نامه اجرایی اخیر را غیر منصفانه خوانده و درباره آثار سوء آن بر مسئولیت پذیری اجتماعی و حساسیت اخلاقی ابراز نگرانی کرده و خواستار بازگشت به شیوه نامه پیشین شده اند. دانشگاه‌های ایران از ابتدای سال تحصیلی و همزمان با آغاز اعتراضات سراسری به یکی از کانون‌های اصلی این اعتراضات تبدیل شده اند. در این اعتراضات دانشجویان شعارهایی را به ویژه علیه رهبر جمهوری اسلامی سردادند. پس از حمله نیروهای حکومتی به دانشگاه‌ها و سرکوب خشونتبار اعتراض‌ها، بازداشت، تعلیق و ممنوع ورود کردن صدها دانشجو، دانشجویان معترض با شدت بخشیدن به اعتراض‌ها، خواستار خروج نیروهای حکومتی از دانشگاه‌ها، برداشتن فشار از دانشجویان، آزادی فوری بازداشت شدگان و ابطال احکام صادره علیه دانشجویان از سوی مسئولان دانشگاه‌ها و دستگاه قضایی شدند.
به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم.